أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعنة الدائم على أعدائهم أعداء الله يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة تصير أرواحنا معلقة عز قدسي. یکی از مباحثی که در فلسفه فرهنگ قابل طرح است بایایی فرهنگ است، بایستگی فرهنگ. در ذیل عنوان بایستگی فرهنگ به مباحث گوناگونی میتوان پرداخت. مفهوم شناسی واژگان و اصطلاحات مرتبط با این مبحث مانند وایایی فرهنگ، برایی فرهنگ، چرایی فرهنگ، کردارشناسی جانوری، انسانشناسی فرهنگی و نیز میشه به در واقع چیستی بایستگی تفصیل پرداخت. از در حقیقت چرایی و علت فاعلی بایستگی فرهنگ میتوان سخن گفت. چرا فرهنگ بایسته است؟ نمیشود که فرهنگ نباشد. چرا باید که باشد؟ و از پیامدها و پیاوردهای این بحث چه سودی داره بحث کردن از بایستگی فرهنگ؟ روش مطالعه بایستگی فرهنگ کدوم هست؟ و طبعا دلایل و تبیین‌هایی رو که فرهنگ شناسان، مردم شناسان، جانور شناسان راجع به بایستگی فرهنگ مطرح کردند و نقد و ارزیابی اونها و ارائه نظریه مختار، سلسله بحث‌هایی است که میشه ذیل عنوان وایایی فرهنگ مطرح کرد. در حوزه مطالعات دینی و ادبیات دانشی و معرفتی جهان اسلام چندان این مبحث مطرح نبوده، لذا منابع چندانی هم یا به تعبیری بگیم منابعی اصولا در این زمینه وجود نداره. اما غربی ها کما بیش به این مبحث پرداختن. مسئله اینه که چرا فرهنگ ضرورت داره؟ این پرسش یا به تعبیری بشه گفت که بایستگی فرهنگ چیست که این پرسش فرو کاسته بشه و به تحلیل چند پرسش خردتر بره. آیا انسان بلا فرهنگ ممکنه؟ می شود که انسان فردن یا انسان به صورت اجتماعی باشد و فاقد فرهنگ باشه، فرهنگی نباشه؟ آیا اصولا بدون انسان فرهنگی صورت می‌بندد؟ بدون فرهنگ انسان به زیست فردی یا دست کم اجتماعی خودش می‌تواند ادامه بدهد؟ یه بحثه. از اون سو آیا بدون انسان فرهنگ می‌تواند پدید بیاد؟ در جوامع غیر انسانی، در میان دیگر جانوران هم فرهنگ وجود داره؟ آیا در ساحت هستی و حیات باشنده فرهنگ و دیگری جز انسان وجود دارد؟ فرهنگ جامعه رو شکل می دهد تشکل انسانی ایجاد میکنه، به آحاد انسجاب میبخشه در صورت جامعه، به صورت یک جامعه، یا این اجتماع است که فرهنگ رو تولید میکنه، و یا فرض سومه، یک فرایند داد و ستد متناوب دیالکتیکی بین انسان و فرهنگ برقرار است. اینا پرسش های خردتری است که زیل پرسش چیستی بایستگی فرهنگ قالتر، ولی میتوان از چرایی بایستگی فرهنگ نیز پرسید، از علت وجودی، علت فاعلی فرهنگ پرسید. علت فاعلی فرهنگ چیست؟ چه چیزی فرهنگ را ایجاد کرده است علی الاطلاق؟ که اگر ما از علت فاعلی فرهنگ پرسش کنیم، طبعا بحث فرافرهنگ های زینقش در پیدایش فرهنگ مطرح میشه. قبلا به جمله بحث کردیم اون فرهنگ ها، اون چیزهایی که مناشی فرهنگ هستند، فرهنگ از اونها زاده میشود. فرهنگرها، اراده حاکم، مثلا نخبگان، اینها فرهنگرن، فرهنگ سازن. فرهنگر تعبیر رساتری است، نقش فاعلیت و فعالیت فعال عناصری رو از جوامع انسانی توضیح میده. بحث از علت فاعلی یا علل فاعلی فرهنگ و نقش آفرینی علی فرافرهنگ ها بحث بسیار مهمی است. حق این است که به صورت فصل یا فصول مستقلی سازماندهی بشن و مورد بحث قرار بگیرن. این رو ازش به چرایی فرهنگ تعبیر میکنیم، گرچه در واقع معلل کننده بایایی فرهنگ است، اما بحث مستقلی است. و همچنین پرسش از برایی فرهنگ، علت غایی فرهنگ. ما بار دیگه هم گفتیم که در فارسی شایع است که علت فاعلی رو به چرایی تعبیر میکنن، دقیق نیست. چرایی به فاعل اشاره میکنه و بهتره در مقابل علت غایی از معادل و برابر نهاد برایی استفاده کنیم. برایی فرهنگ یعنی علت غایی فرهنگ چیست. بحث از علت فاعلی، علت غایی فرهنگ هم بسیار مهمه. اگر در خصوص فرهنگ چنین علتی قابل فرض باشه که فرهنگ هم علت غایی داشته باشه، در اون صورت مثل علت فاعلی خوبه که سرفصل مستقلی براش باز بشه، و الا ذیل عنوان کارکردهای فرهنگ ایشون رو مطرح کرد. کارکردهای فرهنگ میتواند به دو قسم قصد شده و قصد نشده تقسیم بشه. هدف آن چیزی است که از ایجاد قصد شده، فائده آن چیزی است که هرچند قصد نشده باشد اتفاق میفته، و گاه آنچه قصد شده به عنوان هدف و غایت واقع نمیشه ولی فائده واقع میشه. اونچه قصد شده واقع نمیشه، اونچه قصد نشده واقع میشه. بین هدف و فائده تفاوت هست، چون که بین هدف و غایت هم بعضی تفاوت و ظریف قائل شدن، ولی میشود گفت که هدفمون غایت است. وقتی از برای فرهنگ بحث میکنیم، از غایت بحث میکنیم، نه از کارکردها، مطلق کارکردها، چرا که کارکردها عمدتاً میتواند به فواید و عوائد اطلاق بشه، و یا دست کم اعم از غایت و فائده است کارکرد. آنچه از چیزی برمی آید و توقع می رود کارکرد است. حال اگر این کارکرد قصد شده باشد و فعلی واقع شده برای تحقق اون کارکرد می شود. اگر چیزی قصد نشده، هرچند توقع میره یا حتی از اون غافل بوده ایم، ولی بعد به دست آمده و میشه فایده. در نتیجه میخوام عرض کنیم که در واقع چرایی به علت فاعلی اشاره میکنه، برایی به علت غایی اشاره میکنه، و کارکردها اعم از برایی هن، اعم از غایت هن. هر آن چه که توقع میرود و یا ممکن است بر اثر پیدایش چیزی پدید بیاد میشه کارکرد. آثار، آثار اعم از غایته، آثار به اون پیامدهایی که حتی قصد نشده باشد یا از اون حتی غافل باشیم نیز اطلاق میشه و ممکنه تغییر کنه، تبدل پیدا کنه، ولی غایت هیچ وقت تبدل پیدا نمیکنه. غایت همون چیزی که از پیش قبل از آفرینش در مقام نظر، قبل از پدید آمدن شیئی و معلولی در نظر بوده، در ذهن ما بوده، هرچند در عمل در فعلیت خارجی بعداً پدید میاد. این غایت اون علتیست که پیش از پیدایش در مقام نظر وجود ذهنیش هست و ما در نظر گرفتیم که اون به دست بیاید و کاری را انجام دادیم. اما در مقام فعلیت خارجی بعد از وقوع، بعد از پیدایش حاصل میشه، متأخر از این. علتیست که در مقام وقوع بعد از معلولش به وجود میاد. شما بنا دارید ساختمانی بکنید که در اون از گرما و سرما محفوظ باشید. این علت غایه این ساختمان است. ساختمان میکنید، بعد از پایان ساختمان یه علت پدید میاد، یعنی تحفظ و صیانت از سرما و گرما بعد از پیدایش معلول که ساختمان است حاصل میشه در مقام فعلیت و وجود خارجی. اما در مقام وجود ذهنی شما این غایت رو و هدف رو دارید و سبب میشه و واقعا هم علت میشه، موجب میشه شما ساختمان کنید، مهندس ساختمان کنه، معمار ساختمان رو بسازه. ما اینجا با اصل بایایی چیستی بایستگی، بایستگی فرهنگ سر و کار داریم. فرهنگ بایسته است یعنی چه؟ از علت فاعلی بایایی و بایستگی فرهنگ میتونیم سخن بگیم، از علت غایی آن، پس از چرایی و برایی، و از کارکردها. بحث کارکردها رو در جلسه پیش بررسی کردیم و اشاره هم به برایی و غایت هم در اونجا شد، ولی می شود علت غایی رو مستقلن مورد بحث قرار داد. بزرگانی مثل علامه جوادی عاملی آمدن گفتن که فلسفه مضاف بهر علمی عهده‌دار بحث از علل اربعه اون علم است. فلسفه مضاف به یک علم یعنی مجموعه مباحثی که علل اربعه اون علم رو تبیین میکنه، علل وجودی اون رو یعنی علت فاعلی و غایی رو، و علل ماهوی اون رو یعنی علت سوری و مادی اون رو. این چهار علت رو بررسی میکنه. حالا ممکنه در این بیان ارزشمند این بزرگوار مخدشی کنیم، اما به هر حال اینقدر هست که اصلی ترین و از اصلی ترین مباحث فلسفه‌های مضاف دست کم به علم ها بحث از علل اربعه اون علم هست قطعا. اگر اینجوره یا حتی در پدیده ها ممکنه همینطور باشه، فلسفه‌های مضاف به علوم و فلسفه‌های مضاف به امور، ممکنه در فلسفه‌های مضاف به امور هم علل اربعه اون امور، امور مضاف به فلسفه، از بحث‌های اصلی قلمداد شد. در این صورت بحث از علت فاعلی، بحث از علت غایی و حتی بحث از علت سوری که ما قبلا بحث کردیم، ساز پژوهی فرهنگ، در واقع بحث از مؤلفه‌های فرهنگ میشه، همون علت به اصطلاح مادی. و علت سوری که بحث چیدمان فرهنگ بود، چینایی فرهنگ، چینش فرهنگ بحث شد پیشتر. اینا در واقع بحث از علل فرهنگ قلمداد میشه. بحث کنونی ما، بحث بایایی، هم به نحوی در پیوند وسیق با بحث از علل فاعلی و علت غایی فرهنگ است. مسئله بایایی فرهنگ، این مبحث جایگاه خاصی در جغرافیای فرهنگ، در جغرافیای فلسفه فرهنگ داره. اینجور نیست که ما مباحث مطرح در یک دانش رو و از جمله فلسفه های مضاف رو و همچنین در فلسفه فرهنگ رو ما اتفاقی تصادفی و ذوقی بچینیم. این مباحث با همی پیوندهایی دارن، ترتیب و ترتب بین اینا برقراره که با لحاظ اون ترتیب و ترتب هر مبحثی در جایگاه خودش قرار میگیره. لحاظ ما بعد از چیستی شناسی، تعریف، ساز شناسی، مؤلفه ها و اجزا، ساختار شناسی، چینش، هستی شناسی، وجود شناسی فرهنگ، سرشت شناسی، صفات و سرشت و صفات فرهنگ، خصائل فرهنگ، معرفت شناسی فرهنگ و گونه شناسی فرهنگ داریم این بحث رو طرح میکنیم. البته کارکرد شناسی متأخر بود که به جهتی ما جلو انداختیم، در ترتیب ما مبحث ما قبل آخر سلسله بحث فلسفه فرهنگ که آخرین بحث آینده فجوی فرهنگ. جهتش هم این است که مسئله بایای فرهنگ به نحوی مبتنی بر این مباحثه، یعنی مباحث باید مطرح شده باشد تا بتونیم از بایستگی آن سخن بگیم، یعنی باید تعریفی داشته باشیم، تجزیه و تحلیل کرده باشیم، اجزای فرهنگ رو شناخته باشیم، تقسیمات فرهنگ و گونه های فرهنگ رو گفته باشیم، امثال اینا بحث شده باشه و بعد بیاییم بگیم چرا فرهنگ بایسته است، چه چیزی سبب بایستگی فرهنگ است، چه چیزی موجب به اصطلاح پیدایش فرهنگ است، چه چیزی موجب پایایش فرهنگ است و احیانا حتی چه چیزی موجب پویایی فرهنگ است. اینا بحثای متأخری است. حتی می شود این مبحث رو که الان به عنوان بحث نهم یا دهم در فلسفه فرهنگ مطرح میکنیم از این هم بیشتر به تأخیر انداخت. یعنی ما بحثی مثل علوم انسانی و فرهنگ رو مثلا طرح کرده باشیم بعد اینو عنوان بکنیم به جهت پیوند خاصی که این مبحث با علوم انسانی و انسان شناسی داره. چه سودی دارد بحث از بایستگی فرهنگ؟ چرا بحث میکنیم؟ از مهمترین پیاوردهای این مبحث عبارت است از برجسته شدن پاره‌ای از خصایل و صفات فرهنگ. وقتی میگیم فرهنگ بایسته است، اثبات میکنیم بایسته است، دیرینگی فرهنگ خود به خود اثبات میشه. اگه بایسته است همیشه و هماره بوده است. پایایی و پایداری و دیرزی بودن فرهنگ اثبات میشه. چون در تبیین بایستگی فرهنگ به پیوند فرهنگ به انسان اشاره میکنیم و این بحث رو در پیوند با مسئله انسان پی بودن فرهنگ حل میکنیم، این صفت هم اثبات میشه. جامعه ازاد بودن فرهنگ که از اوصاف و خصائل مهم دیگر فرهنگ بود، قبلا این رو بحث کردیم، از صورت که باز محرز میشه، کما اینکه از سوی دیگر پاره ویژگی های انسان و تفاوت های انسان با دیگر گروه های جانوری باز اینجا آشکار میشه، به جهت اینکه بسیاری معتقدند که اون گروه های جانوری و جانورهای اجتماعی دیگری هستند که فرهنگمندند. وقت ما میایم این رو ابطال میکنیم، معتقد نیستیم که جانوران دارای فرهنگند و میگیم فرهنگ منحصر به انسان است و اون جهاتی که خاص انسان است و منشأ پیدایش فرهنگ میشه اونا رو تبیین میکنیم. به این ترتیب یه نوع انسان شناسی هم این بحث غیر مستقیم تلقی میتونه بشه و تفاوت‌های انسان با دیگر جانوران مثلا جانوران گروهیزی به اصطلاح آشکار میشه. میشه این بحث رو به دو شیوه بحث کرد، هم علمی مطالعه کرد هم نظری. علمی به شیوه تجربی و مورد پژوهانه با کاربست مشاهده و به استناد فرهنگمندی استثناء ناپذیر جوامع بشری بررسی شه. یه بحث تاریخی بکنیم، بحث میدانی بکنیم، مشاهدات رو استشهاد کنیم و استناد کنیم، این میشه بحث تجربی. و میتوان این بحث رو بر اساس مبادی متقن و منسجمی از اون قسمت تا اینجا ما مطرح کردیم اثبات کرد. پیوند فرهنگ رو با انسان و خسائری که برای فرهنگ قائل شدیم، این دست بحث ها رو که بیشتر بچه فلسفی داره مطرح کرد و بر اساس اونها بایستگی فرهنگ رو اثبات کرد. طبعا ما چون فلسفی فرهنگ میگیم، به اقتضای عقلانی بودن این حوزه معرفتی از شیوه دوم، یعنی از شیوه اثبات نظریه و عقلانی بایستگی فرهنگ باید بهره ببریم. نظریه هایی در زمینه فرهنگ مند انگاری دیگر جانوران مطرح شده و حتی بعضی نظریه ها آمدن گفتن که اصولا انسان، حتی انسان بدوی، انسان ابتدایی بسا اول فرهنگ نداشته. چون پاری از مؤلفه هایی که فرهنگ رو پدید میارن متأخر از پیدایش انسانن. حالا چه بر اساس نظریه های تکامل که منشأ انسانی رو بعضی حیوانات و جانوران دیگه قلم داد کنن، و چه احیانا تصور میشود که انسان خلق شده ولی انسان بدوی بوده و احیانا برخی میگن فاقد فرهنگ بوده ابتداعا، یا باید بگویم که فاقد فرهنگ بوده، به جهت اینکه بعضی مؤلفه های اساسی و عناصر و اجزاء اصلی فرهنگ رو انسانشناسان و مردم شناسان، مورخان، فیلسوفان تاریخ، زیستشناسان متأخر از انسان فرهنگمند قلمداد میکنن. به این ترتیب باید فرهنگ متأخر از انسان باشه. این حالا یک دیدگاهه. دیدگاه دیگر در مقابل این میگوید که نه تنها انسان، که بسیاری از گروه های جانوری فرهنگمندند، دارای فرهنگند. از صورت که آقای فرانس گال که یک جانورشناس، کردارشناس جانوری برجسته است، در خصوص فرهنگ حیوانی میگه که هر وقت دانسته ها به صورت اجتماعی منتقل شوند، ما میتوانیم هم از فرهنگ انسانی هم از فرهنگ جانوری صحبت کنیم. یعنی ملاک فرهنگمندی گروه جانوری رو این دانسته که بشود دانسته ها صورت اجتماعی پیدا کنه، بین الاذهانی بشه و بشود از این نسل به نسل دیگر منتقل شد. در این صورت در هر گروه جانوری، هر گونه جانوری یه همچین خصلتی پدید بیاد، اون گروه جانوری داره فرهنگ. بعضی گفتند که عناصری از فرهنگ در پاره از جانوران مشاهده میشه، هست. مثلا بعضی از جانوران، گروه های جانوری، از زبان استفاده میکنند. زبان دست کم در مفهوم ارتباطی اون. حالا اگر احیانا بر بعضی ها با تولید صوت و اصواتی احیانا طبیعی، تکوینی یا شاید گاهی قراردادی حتی بین اونها، چون که در بین انسان زبان، وضع لغات و برقراری رابطه دلالی بین لفظ و معنا به نظر خود ما اعتباری است، هرچند بعضی نظریه های در واقع تکوینی قائلند که به صورت کاملا تکوینی بلکه الهی واژگانی در قبال معانی قرار میگیرند. بحث‌های مفصلی در این قسمت خصوصا بین دانشمندان اسلامی، یعنی بین خصوصا اصولیون ما مطرح شده. خیلی هم فلاسفه در بحث کیفیت پیدایش زبان‌ها و مسئله وضع، جعل لفظ در قبال معنا و برقراری علقه دلالی بین الفاظ و معانی وارد شدن. فلاسفه ما و هم اصولیون ما بیش از فلاسفه ما وارد شدن. نظریه های مختلفی پدید آمده که مجموع نظریه ها در دو دسته نظریه های تکوینی انگار و اعتباری انگار میشه دستبندی کرد، که برخی میگن که زبان کاملا تکوینی است و بلکه الهی است، میرزا اینی میگه اصلا الهی است، یعنی زبان رو خدا جعل کرده، خدا الهام میکنه، قراردادی نیست، اعتباری نیست. برخی دیگر میگن نه خیر، اعتباری است. به هر حال مسئله در بین انسان این بحث است. در بین جانوران مسلم این است که صورت تکوینی داره و بسا بعضی از حیوان ها حتی به شکل قراردادی بین خودشون بعضی اصوات رو قرار گذاشته باشن به صورت فطری که اگر تولید شد مثلا چیزی رو اراده کردن. به هر حال مسئله زبان رو مطرح کردن که جانوران پیام هایی رو ولو پیام های اندکی رو در خصوص منابع غذایی، در خصوص خطری که ممکن پیش بیاد، در مسئله جفتگیری و امثال اینجور حوادث به هم منتقل میکنن. در فناوری گفتن که بعضی حیوان ها از ابزار استفاده میکنن یا ابزار سازن. گاهی در بعضی برنامه تلویزیونی هم نشون داده میشه که مثلا یه جانوری سنگو برمیداره گردو رو مثلا میشکنه، قرض کنید، یا ساخت زیستگاه به حال لانه میسازن. این یه نوع کار ابزارسازی است، ابزارسازانه است، وسیله حفاظت از سرما و گرما است، معمن ساختنه. طبعا این از جنس فناوری است، از جنس ابزارسازی است. و مبادله گفتن بین بعضی جانوران اتفاق میفته، بعضی خدمات رو، بعضی اشیاء رو پاری از حیوان ها با هم مبادله میکنن. یا مسئله خویشاوندی در بین گروه های از جانوران مطرحه. ممنوعیت زناشویی با محارم در بین بعضی از حیوانات مطرح است و رعایت میشه. عواطف در بین پاری از گروه های جانوران اجتماعیزی وجود داره. دوست داشتن، نفرت داشتن، این احساسات بین پاری از جانوران هست و کم نیست. به استناد چنین تبیین هایی خواستن ادعا کنند که بین گروه های جانوری دیگر غیر از انسان نیز فرهنگ وجود داره. اونا فرهنگ مند و فرهنگور هستن و به همین جهت هم است که سخن گفتن از حقوق جانوران هم مطلب خیلی غریبی نیست. اونها هم دارای حقوقی هستند و امروزه در بین جوامع مطرح شده مسئله حقوق به اصطلاح جانوران و مقرراتی، آیین‌نامه‌ای حتی در بعضی کشورها تصویب رسیده. یا از اخلاق محیط زیست سخن گفته میشه، گویند که اخلاق یک جانبه که باید انسان نسبت به محیط زیست رعایت کنه، در حالی که اخلاق یک مقوله دو سویه است. از اینجور مباحث هم مطرح شده. اینا رو شاهد آوردن، پس بنابراین جانوران دیگری هستند جز انسان که دارای فرهنگ. به نظر ما یکی از دو مشکل اساسی موجب میشه که کسانی دچار چنین خطایی بشن و دیگر گروه های جانوری رو فرهنگمند بیانگارن. به نظر میسه این حد از شواهد که ذکر شد کفایت نمیکنه برای فرهنگ ور دانستن و فرهنگ ور انگاشتن جانورهای اجتماعی زی. خطا یا از اینجا ناشی میشه که فرهنگ رو فرو میکاهند. چهار تا عادت و خصوصیت و خصلت رو که از بعضی جانوران صادر میشه این اسم روزن فرهنگ، باید بیخون از فرهنگ دارن دیگه. یا به این جهته، یا منشأ فرهنگ رو خطا میکنن و تصور میکنن منشأ فرهنگ مثلا اجتماعی و تب بودن یا رفتار اجتماعی است، کردار اجتماعی است، اجتماعی زندگی کردنه. میگن خب اینا هم که دارن این گروه های جانوریم که اجتماعی دارن زندگی میکنن، پس باید فرهنگ داشته باشن. یکی از این دو خطای اساسی منشأ پیدایش نظریه هاست، در حالی که ما بر اساس هر تعریفی که از فرهنگ عمده تعاریف شایع و مطرح اونو داریم میگیم. حالا اگر کسی تعریف ارائه کرد از فرهنگ که شامل این مجموعه محدود از عادات و خصوصیاتی که در بین بعضی جانوران رایج هم شد، اونو اون ملاک قرار نمیدیم، ولی اکثر تعاریف از فرهنگ ما از تعریف خودمون که بسیار گسترده و پیچیده هم هست نمیخوایم استفاده کنیم اینجا. به تعاریف رایج که ما ده ها تعریف رو در مبحث تعاریف فرهنگ مرور کردیم، به اونا مراجعه کنیم، هرگز 4-5 تا 10 تا عادت و یا رفتار جمعی که بین بعضی گروه های جانوری شایع هست کفایت نمی کنه بگیم این فرهنگه. این که مثلا بگیم اینا از زبان استفاده می کنن، اولا گاه زبان در بین جانوران به یه معنای دیگری غیر از معنایی که در بین انسان ها رایج اطلاق میشه. زبان در بین انسان ها عبارت است از ترکیب آواها و اصواتی در قالب کلماتی و تشکیل عبارات یا جملاتی که احیانا به صورت قراردادی در جوامع مختلف حسب شرایط هر جامعه پدید میاد و کاملا قراردادی است و اون جوهر در واقع زبان صوته. به شکل نمادین، به شکل قراردادی اینها احیانا به کار میره، گاهی هم تناسب هایی هست. بعضی نظریه های نسبتا مسلط الان در بین زبان شناسا وجود داره که اصولا میگن که نه، در زبان اون که مطرحه بحث مناسبته، بین واژه و معنا مناسبت هایی برقراره، بین همه واژگان با معانیشون مناسبت وجود داره و بین همه واژگان در همه زبان ها که به معانی واحدی به کار میروند مناسبت وجود داره و شواهد فراوانی هم البته هست و میاد که یک کلمه در چندین زبان شبیه همه. فرض کنید که بسته، بغچه، پکیج، فرض کنید این همه واژگان مشابه همن، ممکن در زبان‌های مختلف هم به اصطلاح به کار برن. اینا در واقع مثل لهجه‌های مختلفن. میگن زبان‌ها زبان‌های مستقل نیستن، زبان‌ها مثل لهجات مختلفن از یک زبان. ما یک زبان بیشتر نداریم، زبان انسانی شبیه تفاوتی که مثلا لهجه کردی با لهجه مثلا گیلکی و لهجه مثلا لوری داره. میگن لوری لهجه است، زبان نیست. گیلکی لهجه است، زبان نیست. و به همین جهت به اصطلاح لک ها میگن که ما زبان داریم. لک ها که ما به یک لکی گفتیم که میدونی کلمه از چی برآمده. لک در واقع علامت اختصاری لور کرده، چون بین کرد و لورن لک ها. ولی مدعیان ما زبان داریم ولی لورها و کردها زبانشون مستقل نیست، گویشی از فارسی. حالا به هر حال بعضی نظریه اینجورن در زبان شناسی که اصولا زبان یک چیز طبیعیه و بین واژگان و معانی یک رابطه ای هست. بعد حتی حروف رو تجزیه میکنن، میگن مرا به این سنخ معانی از این نوع حروف برای ساخت واژگان استفاده میشه. بین واژگان شباهت ها رو شاهد فراوون میارن و نشون میدن که واژه ها در زبان های مختلف گویی از ماده واحد و از مبدا واحدی پیدا شدن، منشعب شدن. شبیه بحثی که در ادبیات عرب خصوصا رایج هست، میگن اشتقاق صغیر و کبیر. واژه ها از معدود حروفی پدید آمدن که گاهی با جابجا شدن حروف ها معانی مختلف ولی قریب به هم، قریب الافق وجود میاد. بعضی کتابای لغت هم هست که در واقع ریشه کاوی میکنه واژگان رو و معانی اولی و اصلی واژگان رو استخراج میکنه. از اینجور شواهد هم استفاده میکنه. به هر حال اولا زبان به معنای انسانی اون در بین اینها حیوانات چندان رایج نیست و مبدا حال زبان و چیزای دیگه سایر شواهدی که آوردن، مثلا فرض کنید که میگن ابزارساز است، بعضی حیوان هم ابزارسازن، حالا مثلا لانه میسازن یا یکی دو نوع ابزار بسیار ساده و ابتدایی مثلا تا یه میلیون ها سال ساختند و میسازن اگر فرض کنید شاهد زیاد داشته باشه، و یا خویشاوندی رو رعایت میکنن، عواطف دارن. و از طریق است که اولا این چند مورد فقط فرهنگ است، خب این نمیشه گفت فرهنگ، فرهنگ بسیار کثیر الاضلاع و لایه لایه و تو در تو و گسترده است. اولا ثانیا فرهنگ در جوامع پدید میاد. آیا این شواهدی که شما دارید میگید بین اون جوامع جانوری پدید آمده به صورت قراردادی در طول زمان؟ منشأ فرهنگ همگی طبیعت و فطرت نیست، هرچند که از مناشی بسیار مهم پیدایش فرهنگ طبیعت و فطرته. و در حالی که این شواهدی که شما ذکر میکنید راجع به حیوانات، اینا همه فطری این هست، طبیعی این هست، نه قراردادی توش نهفته است، نه به اصطلاح اعتباری مطرحه. و همین جهت هم هست که یه نوع جانوری در این جهات در سراسر جهان یکسانه، حالی که فرهنگ ها در بین گروه های اجتماعی انسانی متفاوت میشن، از جا تا جا، منطقه تا منطقه، مقاطع تاریخی فرق میکنه. اون پیداست که پیدا میشه، سیری رو طی میکنه، میپیماد و بعد احیانا از میان میره، چیز دیگه جایگزینش میشه، فرهنگی خاصیت رو داره، گرچه پای داره ولی متطوره. در حالی که این عناصری که شما شاهد میرید برای فرهنگ مندنگاری حیوانات، اینها پایدار هستند و طبیعی هستند، در واقع قابل تغییر نیستند. اشکال اول ما اینه که اولا این چند تا شاهد و چند مورد و چند شباهت رفتاری و کرداری بین بعضی گروه های جانوری با انسان که فرهنگمند است نمیتواند به این معنا باشد که اینها فرهنگ است و اینا فرهنگ اون است. تفاوت ها اولا به لحاظ کمی بسیار اندک و محدود، یک فرهنگ رو پدید نمیاره، مشمول تعریف فرهنگ نمیشه. ثانیا به لحاظ کیفی متفاوته و بلکه به لحاظ ماهوی این رفتارها با رفتارهای فرهنگی متفاوت. و رفتارهای فرهنگی همگی لزوماً طبیعی و فطری نیستن، خیلی بسیاری از اونها ارادی هن ولو روا و دلپذیرن، با رغبت انجام می شون، از ویژگی فرهنگه، ولی قهری و جبری و طبیعی نیستن. ولی موارد شما دارید می در جوامع جانوری طبیعی هن، قهری هن، اصلا حیوان نمیتواند اون رفتارها رو بروز نده. اشکال دوم این است که در منشأ دچار خطا هستن صاحبان این نظریه ها. تصور میکنن که هر گروه جانوری که گروهی زندگی کنه داره فرهنگ خواهد شد، یعنی فرهنگ رو علل اطلاق زاده اجتماع میتونن، خصلت زیست اجتماعی رو منشأ فرهنگمندی قلمداد میکنن، در حالی که چنین نیست. به نظر ما دلیل فرهنگمندی تنها زیست اجتماعی نیست، هرچند که زندگی اجتماعی از عوامل بسیار مهم پیدایش فرهنگ و گفتیم فرهنگ جامعه زاده، یعنی فرهنگ در جامعه زاده میشود، درسته، ولی آیا تا زمانی که یه گروه انسانی هم فرهنگ نشده باشن اصلا جامعه میشون؟ بسا کسی بگوید که فرهنگ جامعه رو پدید میاره. اگر شما 1000 نفر رو از نقاط مختلف جهان جمع بکنید یه روز معینی در ساعت معینی به هم ملحق بشن و هم بپیوندن، 10 روز 10 ماه هم اینا با هم در یه فضایی در یه محیطی زندگی هم بکنن، میشود عنوان جامعه به اونها اطلاق کرد؟ تا وقتی که اینا از فرهنگ واحد برخوردار نشدن، در جمع اونها فرهنگی تولید نشده، اونها جامعه، یک جامعه بسیط، یک پارچه به حساب نخواهند اومد. اینطور نیست که بگیم که لزوماً
اگر جانورانی اجتماعی زیستن فرهنگمندن. بسا عکسش درست تر باشد که فرهنگ در بستر جامعه متولد میشه و ما هم تربیه کردیم به جامعه زاد بودن فرهنگ، در جامعه زاده میشود نه به اصطلاح در بستر جامعه پدید میاد. اما یک نوع دست کم باید بگیم به اصطلاح رابطه دیالکتیکی هست بین فرهنگ و جامعه، تکون جامعه در گرو پیدایش فرهنگ است و فرهنگ نیز به نوبه خود به اصطلاح متأثر از رفتار اجتماعی است و اجتماع به هر سو که می رود فرهنگ رو دیگرگون می کنه احیانا. اما که یک سویه بگیم فرهنگ مولود جامعه است و جامعه هم همینقدر که جمعی با هم باشند ولو به اقتضای طبیعت فرهنگ پدید می آورند، این حرف به نظر ما حرف دقیقی نیست. پس از منشأ فرهنگ هم باید تلقی درستی داشته باشیم. جنبندی ما این می شود که اولا فرهنگ بسی پرسازه و چند وجهی لایه لایه و تو در توست، همین تعاریف این رو اثبات میکنه و چند عادت و خاصیت محدود و معدود را نمیتوان فرهنگ نامید. سپس دارندگان آنها رو فرهنگمند دانست که جانوران اینجور انسانی هم، گرچه برخی جانوران اجتماعی هستند، اما این خصلت برای فرهنگوری دسته های جانوران کافی نیست، چرا که فرهنگ تحت تاثیر عواملی بیشماری پدید میاد و به دلیل گوناگونی آنها فرهنگ ها نیز مختلف و متفاوت می شوند. در حالی که آحاد و گروه های حیوانی از یک نوع در شرایط اقلیمی و زیستی مختلف می زیند و هرگز در تماس با یکدیگر نیز نیستند، از نظر آنچه طرفداران فرهنگوری حیوانات اجتماعی فرهنگ قلم داد می شود هیچ تفاوتی با هم ندارند. اما انسان اینجوری نیستند. جانوران در نقاط مختلف جهان جدای از هم که هیچ با هم در تماس ندارند، آیون که میگن نوعا فرهنگ آموختنی است، منتقل شوندنی است، از این نسل به اون نسل، از این گروه اجتماعی به اون گروه اجتماعی، گروه‌های اجتماعی جانوری با هم در تماس نیستند، ولی در اون چیزایی که آیون اونها فرهنگ جانوران میدانند مشترکند. پس معلوم میشه که از جنس فرهنگ نیست، در حالی که در جوامع انسانی قضیه برعکسه. به اصطلاح داره فرهنگ های مختلف نیستن اینها، علاوه بر این باشندگان و گوناگونی از گروهزی ها هستند که به رغم آنکه گروهزی هستند، اجتماعی طب هستند، ولی فرهنگی نیستند. و خود این آیون هم همه جانوران گروهزی رو فرهنگی و فرهنگبر نمی کنند. خب اگر ملاک فرهنگبر بودن اجتماعی بودن، پس همه جانوران اجتماعی زیست باید فرهنگ بر باشند و نیستند و خود آقایون هم قبول ندارند. و ثالثاً در انسان که بیشک گروهی زیست نیز این صفت موجب فرهنگی بودنش نیست. اینجوری نیست که بگیم چون اجتماعی زیست فرهنگ بر است. بله قطعاً اجتماع تأثیر داره و فرهنگ جامعه زاده، اینو قبول داریم. اما به صرف اینکه جا اجتماعی زیست انسان پس فرهنگیست، این طرف قضیه رو ما علی الاطلاق قبول نداریم. فرهنگ پدیده چند وجهیست، البته جامعه زاد هست، جامعه زاد بودن یکی از خصائل فرهنگ است، ولذا اجتماعی بودن شرط لازم فرهنگی بودن یک موجود هست، اما شرط کافی آن نیست. اگر صرف گروهیزی بودن جمعی از جانوران، نوعی از جانوران برای فرهنگوری بسنده بود، علاوه بر فرهنگوری همه انسان ها باید داره فرهنگ واحدی می شده. چون اگر تنها منشأ پیدایش فرهنگ اجتماع است، اجتماعی زیستن است، همه گروه های انسانی در همه نقاط عالم و در همه مقاطع تاریخ اجتماعی می زیستند. اگر اجتماعی بودن منشأ فرهنگمندی است، پس باید همه فرهنگ ها یکسان می بودن، چون این خصلت همه جا بوده و در همه تاریخ بوده، ولی اینجور نیست. به رغم این که همه اجتماعی هستند و همه داره فرهنگ هستند، فرهنگ هاشون متفاوته. پس مربوط منشأ فقط اجتماع نیست، این اجتماعی زیستن که همه جا بود و در همه مقاطع تاریخی هست، معلوم شود که عوامل دیگری هم دخیلن. گروهی زی بودن باشندگان از مناشی گوناگونی سرچشمه می گیرد. اینکه خیال میکنن چون بعضی از انواع جانوری اجتماعی زیستند، پس باید فرهنگور باشند. در که منشأ اجتماعی زیستنم، نه تنها ما میگیم منشأ فرهنگور بودن اجتماعی زیستن فقط نیست، که منشأ اجتماعی زیستنم متفاوته. اینجوری میگیم هر گروه جانوری اجتماعی زندگی میکنه، جهتش یک چیزه، علتش یک چیزه. نه، اصلا علت اجتماعی زندگی کردن میتواند مختلف باشه، علل گوناگونی سبب اجتماعی زندگی کردن گروه جانوری باشه. گاه موجوداتی به اقتضای غریزه اجتماعی زندگی میکنن، غریزه به اونا میگه باید با هم باشید. اصلا محاسبه و مصلحت اندیشی نیست که بگن که خب اگه با هم بودیم در دفاع در مقابل مثلا دشمن از هم حمایت میکنیم، در امنیتیم. یا فکر کنم که با هم اگه زندگی کنیم ما میتونیم مبادلات بینمون برقرار کنیم، فرض ابزار بسازیم، ابزار مبادله کنیم، مثلا کار اقتصادی بکنیم. این نیست، مثلا نمیفهمن چرا با هم زندگی میکنن. یک کشش درونخیزه که اونها رو به زیست جمعی میخانه. اینجور نیست، غریزه موجبه، هیچ تدبیری و صلاح اندیشی و محاسبه‌ای در کار نیست. برخی از موجودات به سبب نیاز به غیر و اثر مصلحت اندیشی با هم زندگی میکنن. اگر اون نمی بود بسا منفرد زندگی میکردن، ولی میبینن تنها زندگی کردن نیازهایی دارن که همه با هم باید همدیگر رو تدارک کنن، برای هم تأمین کنن و به این ترتیب زندگیشون بهتر میگذره. دارن تدبیریه نه طبیعی. طب اونها رو به زندگی جمعی وا نمیداره بهرن، که تدبیر اونها رو به زندگی جمعی تشویق کرده. گاهی منشأ طب نیست و طبیعت نیست و تدبیره. گاه منشأ زیست اجتماعی احساس معانست، یکی با دیگری احساس انسی مشابهتی میکنه، از اون جنس که بین دو رفیق یا چند رفیق وجود داره. گاهی یه نفر 10 سال 20 سال توی یک اداره با یه نفر با 10 نفر کار میکنن زندگی کردن، هیچ وقت رفیق نشدن. دلیلش هم نیست که هیچ از هم اطلاع ندارن، اصلا وضع زن بچه‌شون چجوریه، کجاییه، فرض کنید احساساتش چگونه است، عاداتش چیست. به من از که بازنشسته میشه دیگه سراغ این آقا رو نمیگیرم، من بیشه رفیق نبودن اینا. 30 سال با هم بودن ولی بازنشسته که شد 10 سال 20 سال 30 سال بعد از اونم زندگی میکنه، هیچ وقت به هم زنگ هم نمیزن، من بیشه رفیق نشدن. چرا؟ چون اینا ابدانشون با هم کنار هم قرار مجاور هم بوده، نه ارواحشون. ولی گاهی برعکس، یک کسی با یکی برخورد میکنه، در یه برخورد 5 دقیقه 1 ساعته توی اتوبوس تو قطار تو هواپیما یه عمری با هم رفیق میشن، یه احساس معانستی میکنن، یه احساس سنخیتی با هم میکنن. این سبب میشه از این قسم، از این جنس گاه عامل سبب میشه جمعی با هم زندگی کنن. یعنی زیست اجتماعی همیشه منشأ واحد هم از کنم نداره. چون منشأ واحد نداره موجب پیامدها و معلولها و دستاوردهای واحد هم نمیتواند باشد. گاهی منشأ زندگی اجتماعی دخیله در اینکه آیا مثلا موجب پیدایش فرهنگ بشود یا نشود. و اگر مثلا از جنس احساس معانست نباشه، از جنس احساس اون مصلحت اندیشی نباشه، فرهنگ تولید نمیشه. در چه اگر از سر غریزه جمعی از جانوران با هم زندگی کنن، باعث نمیشه فرهنگی با هم تولید کنن و فرهنگی پدید بیاد و در بستر یک فرهنگ با هم زندگی کنن، بلکه غریزه و طبیعت یه سری قواعد رو بر اونا تحمیل کرده، اونا تحت امر طبیعت دارن با هم روابطشون تنظیم میکنن. این نمیگن فرهنگ. لذا در مناشی پیدایش فرهنگ آقایون به نظر ما خطا میکنن. نظریه مختار. خب چرا انسان فرهنگمند است و چرا فرهنگ باید باشد؟ بیشک انسان موجودی فرهنگی است، اما چرا؟ آیا این تنها بدان جهت است که فرهنگ در پیدایی و پویایی و پایایی حاجتمند انسان است، یا از اون حیث هست که انسان دست کم در زیست اجتماعیش نیازمند فرهنگ است، و یا اینکه این حقیقت واقعیت دو وجهی است و خاصیت دو سویه دارد. به تعبیری دیگر نبنای بایستگی فرهنگ ترابط و تعامل چند وجهی انسان و فرهنگ است. حقیقت اینه. به نظر ما اگر ما به مختصات انسان مراجعه کنیم و خصائل فرهنگ اینا رو بر هم تطبیق کنیم، به دست میاد که سر فرهنگمندی انسان و به تعبیر دیگر سر بایستگی فرهنگ در حیات انسان این پیوندهای فراوانی است که بین انسان و فرهنگ برقراره. تنها مسئله اجتماعی بودن انسان به اصطلاح کافی نیست. در ماهیت فرهنگ انسان دخیل، کما اینکه فرهنگ از ماهیت انسان ناشی میشه. سلسله خصائلی که در انسان هست، ابعادی که انسان داره، این ابعاد در فرهنگ تجلی میکنه. در واقع فرهنگ بروز ابعاد وجودی انسانه. انسان دارای بینش است، در فرهنگ یه زلش بینشه. انسان دارای منش است، ولی زلی از فرهنگ منش و اخلاق خویه. انسان داره یه سلسله کشش هاست، علایق و سلایق و بخشی از فرهنگ رو همین مقوله تشکیل میده. و همطور انسان دارای کردارهای از اون سر میزنه، رفتارهای از اون سر میزنه و پاره‌ای از فرهنگ هم به حوزه رفتارها مربوط میشه. ابعاد و عرصه‌های فرهنگ با ابعاد و عرصه‌های وجودی انسان کاملا بر هم تطبیق دارن. در پیدایش انسان زینقشه در پیدایش فرهنگ، بلزا هر جا انسان هست فرهنگ هست. متا صرف انسان بودن انسان و فردی بودن چون فرهنگ مقولی اجتماعی است، وجود پیدایش فرهنگ نمیشه. جامعه زاده و انسان اجتماعی، انسان وقتی به صورت جمعی زندگی میکنن به سرساز پیدایش فرهنگ میشوند. در معرفت شناسی همینطور، اصولا هم بشر در بستر فرهنگ و در چارچوب فرهنگ، در قالب فرهنگ می اندیشه، تفلسف میکنه، معرفت تحصیل میکنه و فهم هر آنچه به وجه اجتماعی انسان باز میگرده به نحوی در گرو فهم فرهنگ اون اجتماع هست. و نسبت فرهنگ با علوم انسانی باز همینطور پیوند بین انسان و فرهنگ رو برملا میکنه. اصولا مطالعه فرهنگ، مطالعه انسان جزئی در عرصه و انسان انزمامی است. و بسیاری عناصر و عوامل دیگری در کارکردشناسی فرهنگ بحثای مطرح کردیم که پیوند فرهنگ رو با انسان استوار نشون میداد. علی حال به نظر ما بایستگی فرهنگ دقیقاً باز میگرده به مؤلفه ها و خصائلی که فرهنگ دارد و ترابطی و تعامل دوسویه‌ای که بین این مؤلفه ها و خصائل فرهنگ با ابعاد وجودی انسان و صفات انسانی برقرار هست. نحوه سرشت وجود انسانی و صفاتی که انسان داره با مؤلفه ها و صفات فرهنگ فراخور همان. این موجب در واقع پیدایش و پایایی و پویایی فرهنگ هست. آدمی در فرهنگ تحقق مصداقی و عینی پیدا میکنه. فرهنگ اتمسفر زندگی اجتماعی انسانی است. انسان به فرهنگ وجود میبخشه، جامعه فرهنگ سازه، فرهنگ به انسان و جامعه هویت میبخشه. فطرت بشر از منشأ اصلی فرهنگ، فرهنگ به حیات بشر معنا و جهت بلکه صورت میده. فرهنگ میتواند صورت ماده جامعه انسانی قلمداد بشه. و رابطه بین فرهنگ و جامعه یا جامعه انسانی رابطه بین صورت و ماده است. این عناصر و عوامل مایه و معنا و پایه فرهنگوری انسان و احیانا بایستگی فرهنگ برای اجتماع انسانی است. این نظری مختار ما که استحصال و استخلاص از همه اون بحث هست که تا اینجا عرض شد. یه بحث دیگه هم قابل طرحه که به اون اشاره میکنیم و ادامه نمیدیم. و اون اقسام و تقسیمات بایستگی هاست. بایستگی ها رو میشه دستبندی و طبقه بندی کرد، تقسیم کرد در عرض و طبقه بندی کرد در به اصطلاح طول و عمود. صورت افقی عرضی و عمودی طولی میتوان بایستگی ها رو تقسیم کرد، یعنی اینکه چه نوع بایستگی ها پوشش میده فرهنگ رو. یک نوع بایستگی نیست، چون عوامل پیدایش و پویایی و پایایی فرهنگ متفاوته و اینا سبب میشه که انواع بایستگی ها سبب بایستن فرهنگ بشه. ولی زمان ما گفتیم که صرف این که انسان اجتماعی است دلیل بایستگی فرهنگ نیست، چون که فرهنگ مناشی گوناگونی داره. تقسیم بایستگی های فرهنگ رو می شود به صورت های مختلف از جمله یک بار نگاه از زاویه انسان، چرا فرهنگ برای انسان بایست است، انواع بایستگی های فرهنگ در حیات انسان. بار دیگر از پایگاه و زاویه دید فرهنگ نگاه کرد که چرا فرهنگ ارتضای بایستگی میکنه. به از دو زاویه، از دو پایگاه میشه این بحث رو تعقیب کرد. از زاویه انسان، نگاه انسانی به فرهنگ، ضرورت های مصلحت سنجانی حضور فرهنگ در حیات آدمی، چون یه سلسله عوامل کاملا ارادی، اعتباری و مصلحت سنجانه است که باعث میشه فرهنگ باشد. اینکه آحاد یک جامعه به آنچه فرهنگ شده پایبند میمونه، این پایبندی همگی طبیعی نیست، گاه ارادیه. یعنی مصلحت سنجانه است، میگن که خب اگه بنا شما این عرف رعایت نکنیم، مثلا عفاف به مخاطره بیفته، امنیت به مخاطره بیفته، ما الان داریم امنیت دیگری رو مخدوش میکنیم، ولی روز دیگه نوبت دیگری است که امنیت ما رو مخدوش کنه. پس خوب است که این عرفیات رعایت شه، پس خوب است که به اون چه که فرهنگ شده پایبند باشیم. مصلحت سنجانه است و در واقع انسان ها بدون فرهنگ چون نمیتونن زندگی جمعی را سکم داشته باشند، اگر زندگی فردی مؤثر، زندگی جمعی بدون فرهنگ مؤثر نیست، این موجب میشه فرهنگ بایسته بشه، فرهنگ تثبیت شه. آنچنان که بعضی جامعه پژوهان آمدن نقش فرهنگ رو برای حیات آدمی، البته به صورت افراطی، با نقش غریزه در حیات حیوانات دیگر، جانوران دیگه، مقایسه کردن و گفتن هر اون چه که با غریزه در حیات دیگر جانوران به دست میاد برای اونها تأمین میشه، با فرهنگ برای انسان به دست میاد. این مطلب هرچند اندکی مبالغه آمیزه ولی چندان حرف بیراهی نیست. در اون زاویه یه نگاه از پایگاه فرهنگ هم میشود به اصطلاح بایستگی های معرفتی فرهنگ رو شمرد. یه سلسله بایستگی ها به معرفت باز میگرده، بایستگی های معیشتی رو بعد شما بایستگی های آفاقی برون وجودی انسان، فرهنگ در بیرون وجود انسان، بایستگی های انفسی، نقش فرهنگ در انفس انسان، بایستگی های قهری، بایستگی های تدبیری و احیانا سایر دستجات رو میشه در خصوص بایایی ها و بایستگی های فرهنگ مطرح کرد. در حال مبحث بایستگی فرهنگ مبحث بسیار مهم فلسفی میتونه قلمداد بشه در ارتباط با فرهنگ، ماهیت فرهنگ، مبنای فرهنگ، کارکرد فرهنگ و همطور در ارتباط با جامعه، از مبانی در واقع جامعه شناسی و علم الاجتماع یا انسان اجتماعی میتونه قلمداد بشه. بحث بسیار پر اهمیتی است، ولی چون بنامون بر مرور و گذره با شتاب در این مباحث، دیگه بیش از این در مبحث بایستگی فرهنگ و بایایی فرهنگ توقف نمی کنیم و جلسه بعد به بحث جدید دیگری خواهیم برداخت، احتمالا مبحث مناشی فرهنگ رو مطرح کنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد.
الله